أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه فرمایشات صاحب جواهر رو رضوان الله تعالی علیه داریم که در این ادامه می‌فرمایند میتونیم بگیم این روایات ظهور دارد در اصل مشروعیت نماز جمعه، برخلاف صحبت گذشته که می‌خواستن بگن ظهور نیست، اما اینجا میگن لا ینبغی الاشکال، شایسته نیست کسی ایراد بگیره توی این مطلب که این روایت ها ظهور دارد برای اصل مشروعیت نماز جمعه. مشروعیت نماز جمعه در مقابل حرمته. وقتی میگیم آیا این کار شرعاً جایز است انجام بدیم، معناش اینه که حرام نیست، در مقابل حرمته. اون کسی که توهم میکنه که این کار حرامه، میگیم نه حرام نیست، مشروعه. پس یه وقتی که شما تصورتون اینه که فکر میکنید که این کار مشروع نیست، حالا از ایشون میفرمان چرا میتونیم ما بگوییم که شرعیت دارد. کارو بالاتر میذارن، میگن بالاتر از این ما از روایت ها استفاده میکنیم و اون اینه که میتونیم ادعا کنیم روایت ها متواتره به این مطلبه. اگر تواتر رو هم نتونیم اثبات بکنیم، قطعش رو پیدا میکنیم با عبارت‌های مختلف. صاحب جواهر این بیان رو بیان میکنم، یعنی قطع داریم، یقین پیدا میکنیم که اگه کسی نماز جمعه خون شرعاً کار درستی انجام داد. شرعیش دیگه قطعیست. حالا اگر اون 200 روایتی که قبلاً گفتیم رو بهش توجه بکنیم، میگیم تواتر لفظی نیست اما تواتر معنوی هست، یعنی معنا تو همه اینها یه معنا رو داره، میگه میتونی بخوانی. اینه دیگه ما از همش استفاده میکنیم. بعد میفرمان علاوه بر روایت ها که شرعیت کار رو برای ما ثابت میکنه، شهرت هم هست. شهرت باز میگوید جایز است نماز جمعه بخوانی. شهرت هم میگن اونقدر عظیم هست که هم خودمون میتونیم تحصیل بکنیم شهرت رو و هم نقل میکنیم از کسانی که ناقل شهرت هم تو کتاب هاشون مرتب گفتن شهرت هست. این بحث تنها مخالف رو دو نفر معرفی کردن که جایز نمیدونن نماز جمعه رو، یکی جناب ابن ادریس است و دیگری جناب سلار. دیگه ما تو بزرگان هرچه بررسی میکنیم کسی رو میبینیم پیدا نمیکنیم که مخالفت کرده باشه. بعد میگن که اصلا ما ادعای اجماع داریم برخلاف این دو بزرگوار. بله دیگه، یعنی حرام. ولیکن آنچنان نظر این دو تضعیف هست که بعضی بزرگان گفتن اجماع بر خلاف کلام این آقایان داره. یعنی ادعای اجماع چی میشه؟ یعنی دیگه میخوام بگن این دو بزرگوار خلاف اجماع حرف زدن، پس کلام اینها قابل اعتنا نیست. کسی که نمیتونه خلاف اجماع صحبت بکنه. یه همچین حالتی اینا میگن شهرت عظیمه که کاد ان یکون اجماعا. همه اینها رو دارن بیان میکنن که اصل نماز جمعه رو یا نخواهید بگید من شک دارم آیا حرام است یا حرام نیست. نه، قطعا حرام نیست، فقط یه ادعایی بود که این ادعا رو ایشون میگن درست نیست. اون ادعا اینه که بعضی گفتن که اصحاب ائمه علیهم السلام از زمانی که قصب خلافت شد هیچ نماز جمعه نخوندن. اینو بعضی ادعا کردن. غیر از اون 5 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام دیگه بقیه شو گفتن هیچی نخوندن. از بعد از شهادت امام در سال 40 هجری بعضی ادعا کردند که تا سال 260 که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن یک نماز جمعه یه نفر از اصحاب، صدها هزار نفر تو این مدت از 40 تا 260، 220 سال میشه. تو این 220 سال باید بگیم یک نماز جمعه. حالا بعضی این ادعا رو کردن و صاحب جواهر میفرمان این حرفم غلطه. ما از نصوص یقین پیدا میکنیم که اصحاب ائمه علیهم السلام احیاناً یعنی گاهی زمانها نماز جمعه خوندن، هر جا تقیه نبوده. که منظورشون همون روایت حسو که دیدید چگونه حضرت زراره رو تحریک کردن به نماز جمعه. ما از این روایت ها یا اون روایتی که امام علیه السلام گفتم من دوست دارم که تو شخص از دنیا نرفته یک نماز چون بخوانه و روایت های دیگه که خوندیم احادیثشو میرسونه که اصحاب ائمه علیهم السلام احیانا میخواندن حیث و لا تقیتا. بعد میفرمان اگه چشم پوشی کنیم از همه این مطالب، حقیقتا دقت صاحب جواهر و این نظراتشون خیره کننده است که انسان دقت که میکنه میبینه قوه اجتهاد ایشان میتونه دست ما رو خوب بگیره و کم کم ما رو به این نیرو نزدیک بکنه که دیگه هرچه تو ذهنشون گوشه و کنار فقه هر جا پراگنه همه را یه جا جمع میکنم و تا همینجا ببینید چقدر دلیل آوردن برای اینکه اصل مشروعیت رو ثابت بکنم. یا کسی نگه حرامه، اما بعد وارد این نکته میشن میگن برفرض ما چشم پوشی کنیم از همه ادله‌ای که گفتین، میام سر این نکته، آیا میتونیم بگیم که یک کسی نماز ظهر بخونه در ظهر جمعه قطع به براءت پیدا بکنه؟ و دلیل قطع به براءتش هم این باشه، بگید آخه ما رفتیم سراغ روایات نماز جمعه و تحیر و تردد پیدا کردیم. بعضی روایت ها می گفت واجبه، بعضی گفت که نه شرط داره، این اختلاف هایی که ما در روایت ها دیدیم ما رو به تردید انداخت. ادله درسته بعضیش ظهور داره اما مخالفن داره. این تصادم ادله ما رو برگردون به این که بریم اصلا نماز ظهر بخونیم، چهار رکعتی بخونیم و خاطرمون رو جمع بکنیم. حتی بنابر نظر کسانی که نماز جمعه رو واجب عینی میدونن، باز این آقا همین رو میگه، ولو واجب عینی هم باشه دلیل ها تصادم داره، با هم برخورد میکنه، قوت ظهورشو میشکنه، پس ما رجوع میکنیم به نماز ظهر. اگه ظهر رو خوندیم قطع به براءت پیدا میکنیم، اما نماز جمعه خوندیم همچین قطعی پیدا نمیکنیم. حتی بنابر وجوب عینی باز میگه قطع به براءت پیدا نمیکنیم چون روایت مخالف داره. اگر کسی این حرف رو بزنه با صاحب جواب میگن نه این حرف هم غلطه. چرا؟ میگن تو ادله ما نداریم دلیلی که بگوید نماز ظهر اون چهار رکعتی تو ظهر جمعه واجبه. شما باید اینا پیدا کنی تا اطمینان پیدا کنی. مگر اینکه اذن نداشته باشه بر نماز جمعه، بله اذن نباشه اون یه بحث دیگه است، ولی که یه دلیل بیاد بگه که وقتی که اذن هست شما میتونی نماز ظهر رو بخونی قطع به براءت پیدا کن، یا نداریم همچین دلیلی. یه دلیل خودشون میارن اینجا، این که میگن خوب دقت بکنه چیزی دیگه اصلا فروگذار نمی کنن. رضوان الله تعالی علیه میگن مگر کسی با استصحاب بره جلو و بگه این نماز ظهر قبلا واجب بود، منتها بعد از یه مدتی نماز جمعه واجب شد، آیا میشد با استصحاب بگم یقین سابق ما میگوید هنوز هم که نماز جمعه واجب شده اگه نماز ظهر خوندیم یقینه به براءت داریم؟ میفرمان اینم کسی نمیتونه بگوید. تنها چیزی که باقی میمونه چیه اینجا؟ میفرمان هیچ راهی نیست برای این شخص مکلف الا فعلهما معا احتیاطا. با این بحثی که کردن یه مرتبه رسیدن به این بحث، میخواد احتیاط بکنه نماز جمعه رو بخونه بعد هم نماز ظهر رو بخونه احتیاطا. همین دیگه، بعد که نماز جمعه واجب میشه دیگه جایی بر استصحاب نمیمونه، حرف نمیزننش، رد نمیکنن چون واضحه. یعنی لا تنقض الیقین به شک میگه، یعنی اگه تو مرحله دوم شک باشه بله، ولیکن انقض رو به یقین آخر. و اینجا سابقا زور بودم بعد نماز جمعه واجب میشه داره میگه فسعوا الی ذکر الله و من بیام باز استصحاب بکنم گذشته رو، این نمیشه. خب رسیدیم به آخر بحثشان، فرمان فلا طریقه، دیگه ریچ راهی نداره این شخص مکلف که ظهر جمعه کاری انجام بده الا فعلهما معن احتیاطاً. فقط این فعل هما معن یه شبهه تشریع دوره اینجا میاد و میدونید تشریع اگه اومد دوره احتیاط نیست. احتیاط اینه که من تو عمل کاری انجام بدم که یقین به براءت پیدا کنم، کسی که هم نماز جمعه بخونه هم نماز ظهر شبهه تشریع داره، یعنی ممکنه یه کار حرام دارد انجام میده، این احتیاط نشود. اما یه نکته خیلی زیبایی رو خیلی مختصر اینجا بیان میکنه، اینا درس برای ماست که تو همه جای فقه یاد بگیریم. آیا شبهه تشریعه، شبهه بدعته که من دم بعضی آقایونا که یه رومه برایم گه این دست دادن بعد نماز به هم گه این بدعته حرامه نکنی، بنده خدا همیتونه از خودت یه چیزی در میاری بعدم این مردم یعنی سوال میکنم یعنی بدعته. خیلی باید دقت بکنیم، یعنی همین نکات رمز هست، با یه رمز دو کلمه بیان میکنن. میفرمان اگر حرمت ذاتی داشت احتمال تشریع بود، یعنی بگم نماز ظهر حرمت ذاتی داره، ذاتن حرامه. کجا حرمت ذاتی داره؟ حرمت ذاتی که دیگه نداره که. یا نماز جمعه را کسی میتونه میگه حرام ذاتی است، مثل شراب خوردن است، این عمل ذاتن حرامه. اگه حرام ذاتی بود بله وقت میشه تشریع. لذا میگن چون حرمت ذاتی در خوندن نماز جمعه و نماز ظهر نیست، پس حرمت تشریعی وجود ندارد تا من مجبور شوم، من یعنی من صاحب جواهر، من مجبور شوم که در تصادم ادله ترجیح بدم یکی از این دو رو، احتیاط نکنم. چون احتیاطه گفتیم جمع بین هر دو و به تشریع کشیده میشه دیگه، اگه به تشریع کشیده شد نباید مستعد این کارو بکنه، باید بشینه بررسی کنه ببینه ترجیح با کدومی که از این دو، همون یکی رو بگید بخون. اما حیث و لا تحریم ذاتن هنا لا لصلات الظهر ولا للجمعه فلا حرمت تشریعیه من تلک الجهه. وقتی حرمت تشریعی نبود نیاز به ترجیح نیست، بلکه میگیم جمع کن بین هر دو، میشد احتیاط. وقتی هر دو رو خوندا یه نفسی میکشه میگه آی مطمئن شدم که تکلیفم از ظهر جمعه انجام دادم. تلازم بله، حالا یه بحث دیگه هم هست. نه این موردش درسته که اگر حرمت ذاتی باشه و تو تصادم ادله ما باید ملاحظه ترجیح بکنه، اینش تا اینجاش درسته. ما یه حرمت تشییع دیگه هم داریم که کاری به تصادم نداره و اومال جایی که من قصد بکنم ورود یک مطلبی رو، اونم یه بحثه که همون دست دادنی که حالا مثال زدیم اینه. تصادم تو ادله اینجا نیست که بگم یه دلیل میگه دست بده یه دلیل میگه نده بعد من بگم چکار. اونجا قصده، اگه کسی قصدش این باشه که دین اسلام گفته است بعد از نماز و نمازی که خوندیم مستحبه یا واجبه دست بده، اینا وارد کنه تو دین بله میشه بده. خب کسی که همچی قصدی نداره که. کارای دیامون هم همینطوره، مگه من و شما که به هم دیگه که میرسیم احترام میذاریم، یه احترام هم دست به سینه میذاریم تواضع، حالا اینا پس کن بدعته چون تو دین اینا دیگه نداشت. اینا نمیشه اینا رو گفت که هر نوع تعظیمی درسته، حالا قصد ورودم نمی کنه. خب تا اینجا یه جمله دیگه با صاحب جواهر دارن، اینم دیگه بطرفشون تقریبا تمام شد. مجموعه فرمایشات امروزشون این شد که میگوین از ادله میتونیم ظاهرش استفاده کنیم مطلق مشروعیت را. توجه کنید نمیخوان وجوب نماز جمعه رو، ایشون قبول ندارن وجوب رو، صاحب جواهر وجوب قبول ندارن، اما میگن مطلق مشروعیت رو میتونیم که اصل نماز کسی خون یقینا مشروعه، کار حرام مرتکب نشده. بعد وارد اون نکته قبلی میشن با چند تا مطلب اضافه تر که ایناست که میگم خیلی انسان به تعجب میفته که چه دقتیشون دارن. میفرمان که کسانی که میخواستن نماز جمعه رو ترجیح بدن، یادتون از تمسک میکردن به سه تا روایت، یکی روایت حس بود که میگفت حسنا ابو عبدالله علیه السلام، امام گفتن چرا نمیرید بخونید، چرا نمیرید. یکی هم روایتی بود که وعید بر ترک نماز جمعه داده بود، یکی هم اون روایتی که فرمودن دوست دارم تا نمرده شخص نماز جمعه بخونه. اینا رو قبلن هم داشتن، اما دو سه تا نکته اینجا اضافه میکنند که خیلی جالبه. یکی این که میگن نماز جمعه مشتمل بر دعای بر محمد و آل محمد علیه السلام، که میدونید تو خطبه یکی از واجبات اینه که خطیب باید صلوات بفرسته، از خدا تقاضای صلوات بکند بر چهارده معصوم علیه السلام. حالا گاهی اجمالنه که معمولا تو خطبه اول اجمالن دیگه میگن، اما خطبه دوم دیگه تفصیلا اسم برده میشه و اصحاب جواب میگن ببین خود این یه مرجحه نام اهل بیت علیه السلام داره برده میشه و این ترجیح داره به نماز ظهری که هیچ اسم از اهل بیت توش نمیاد. دیگر این که تو نماز جمعه وعظ و زجر هم هست، بالاخره تصریح میکنه، وصیت میکنه به تقوا و نهی از منکر میکنه. یکی هم این که میگن کسی که نماز جمعه میخونه داره تأسی میکنه به عمل اهل بیت علیهم السلام در زمان ظهورشون. حالا این تأسی تو زمان ظهور نمیدونم مراد صاحب جاره اون 5 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلامه یا آینده رو میخوان بگن که وقتی حضرت ظهور میکنن مجددن، خب ظهر جمعه مثلا نماز جمعه میخونن. بالاخره اینم یه مرجح در نظر میگیرد که الانه کسی نماز جمعه بخونه داره تأثیه به فعل اهل بیت علیه السلام میکنه و یکی هم داره آثار سلطنت اهل بیت علیه السلام رو حفظ میکنه. خود بگید اینا حاکم باید باشند، کسی که خطبه نماز جمعه بخونه داره حکومت اهل بیت علیه السلام رو تقویت میکنه، آخر دست میگن تفعل به سلطنت هم دارد میزنه. خطیب نماز جمعه فال نیک گن، امیدواریم آینده خدا آقا بیاند و خودشون بیستن بخوانه. ببینید دیگه هرچی به ذهنتون میرسید همه را صاحب جواهر گفته. ایناست که به جای اینطوری کم اتفاق میفته، این اندازه ایشون برن جلو. میگن اینا مصالح نماز جمعه است، هرچی بخوایی. بعد آخرش هم میگن و غیرها من المصالح، بازم هست اگه بخوام برات بگم میتونم بگم مصلحت خیلی داره. خب بعد میگن فعل الجمعه لاحتمال الوجوب لا قصب فیه قطعا. این اشاره به بحثای گذشته است که بعضی آقای میگفتن وایسودس قصد میکنه، میگن نه این آقا که قصد نکرده، این احتمال وجوب میده، به این خاطر وایسه نماز جمعه میخونه، این کجاش قصده؟ احتمال وجوب کسی بده دیگه قصد نیست، اونم قطعا قصد نیست. همه اینا رو برای چی گفتن؟ برای این دارن میگن که اگه کسی میخواد احتیاط بکنه هر دو رو بخواند. یهو نگه نماز جمعه حرامه سو، نخیر، حرمتش قطعا نیست، خیلی مصلحت توشه، قصبم نیست قطعا، چون این آقا که نمیخواد جایگاه ائمه رو قصب بکنه، اصلا تفعل میزند به اینکه انشالله خدا اهل بیت بیاین، داره سلطنت اونا رو اظهار میکنه و آشکار میکنه. خیلی این بحثه که دیگه گفتیم. لذا قصب که نیست قطعا، پس احتمال وجوب هست. با این احتمال وجوب میگن خب وایسید بخونه دیگه، بعدم احتیاطا نماز ظهر رو بخونه. خب این بخش از فرمایشات ایشون بود. ما چهار تا مطلب هست تو این فرمایشاتشون عرض بکنم. مطلب اول اینه که این فرمایشات اینجا که خیلی فرمایشای خوبی هم ذکر کردن، اما مخالف با اون جمله قبلشونه. چند صفحه قبل تو خود جواهر این عبارتو داشتن که میگفتن نمیتونه نماز جمعه بخونه، خودشون میگفتن، نه اینکه نقل قول از دیگران بکنند. و این عبارتو من یتکشو میذارم پلوی بحث امروز. ایشون گفتن لا خلافه، لا خلافه، اصلا هیچ اختلافی هم نیست، فی ان الظهر انما تثبت به اذن الشارع. صاف قبلا گفتن هیچ اختلافی نیست که نماز ظهر به اذن شارع ثابته، یعنی اگه چهار رکعت خوند ظهر جمعه قطعا بری و ذمه است. اصلا میگن لا خلاف، این حرف گذشتهشون بود. الان چی گفتن؟ الان میگن البراءت به ظهر فی غایت الغرابه. این دوتا عبارت ها چطوری بذاریم کناره؟ ما قبلا بهشون ایراد گرفتیم، یادتونه که تا گفتن که لا خلافه که در این که ظهر رو میتونه بخونن، گفتیم اتفاقا اشکال کامل توش وارده. اشکالمون هم این بود که اگر مجتهد رو ما قائم مقام امام میدانیم تو همین دوران غیبت ها، اگر مجتهدی تقیه تو کار نیست میتونه نماز جمعه بخونه، میتونه اذن بده یا خودش وایسد بخونه. حتی خود صاحب جواهر گفتیم وایسن خودشون میخوندن، اگه تقیه تو کار نبوده، نگران نبوده، چه اشکال داشت وایمستن میخوند. اونجا گفتن قطعا لا خلاف فی ان الظهر انما تثبت به اذن الشارع، که ما اینا ایراد گرفتیم، گفتیم نمیشه اینو گفت. اما اینجا میگن البراءت به ظهر فی غایت الغرابه، در نهایت دوری است. این دوتا عبارت با هم نمیخونه. نه خودشون هم تایید کردن دیگه، یعنی رد نکردن. مشهد وقتی بخواد یه چه قبول نداشته باشه رد میکنه، اشکال میگیره، اما مطلبو گفتند و رد شدن. اصلا میگفتن لا خلاف هم
استاد بعدش که گفتن هازا اقسامان یو قادر نمون
خب میدونم بر رد نکردن دیگه، ما رد کردیم، ما از خارج رد کردیم کلامشون. نمیکنه، یه بحث جدید دارم اینجا، یه نعم استثناء میزنن بحث رو. این نعمه لا ینبغی الاشکال، لا ینبغی انکار و ظهورها، یعنی بحثای گذشته رو قبول دارن. یه تهافتی توی عبارت میفهمیم، اینا مال موجسا، یعنی مجتهد وقتی خیلی قوی است و تو زندگی شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه اونجا دیدم که اون وقت که جوان بودن یا نوجوان بودن نمیدونم همان سنه کم بودن با پدرشون رفته بودن کربلا و کربلا میرن دیدنه مرحوم آیت الله سید محمد مجاهد. سید محمد مجاهد با پدر شیخ انصاری شروع میکنن صحبت کردن. وقتی میرن ایشون از دزفول اومدن احوال شخصیت که در دزفول بوده سو میپرسند و بعد میگن ایشون هنوز غالب وجوب نماز جمعه است. معلومه که از قبل خبر داشتن که تو دزفول کسی واجب میدونسته و نماز جمعه رو میخونده مرد. سید محمد مجاهد از پدر شیخ اعظم انصاری سوال میکنند که ایشو هنوز قائله یا نظرش برگشت. خب اونا سوال چون که تمام میشه شیخ انصاری که سن کمی داشتن از استاد محمد مجاهد میگن مگه شما قالب وجوب نیستید؟ آه چه اشکال داره؟ وجوب رو مطرح میکنند. میگن خب نماز جمعه دلیلش ایناست. وجوبه میگن، بعد خود شیخ میگن البته دلیل بر ردش هم هست، همونجا ردشو ذکر میکنن. دلیل ردشو که میگن بعد دوباره میگن البته این رد ضعیفه، با دوباره اثبات میکنن وجوب رو. وجوبه میگن بعد دوباره میگن میشه احتمالی داد و دوباره رد میکنن، باز دوباره وجوبه میگن باز رد میکنن. چندین مرتبه واجب بودن و اثبات میکردن بعد دوباره رد میکردن. حاصل محمد مجاهد نبوغ این جوان ها می فهمن. این نابغه است. این معلومه که وقت به پدر شیخ میگن اگه اجازه دیدیشون همینجا وایسن حیف برکردن دزفول و دیگه می پذیرند و وای می سند و الان این موجی که شیخ تو مکاسب بر می دارن معروف هم هست که میگن شیخ تو مکاسب فتوا نداره. این مال چیه؟ مال این موجیش که برنه یا میرن سمت وجوب بعد دوره رد میکنن وجوبا دوره یه مطبع وجوبا میگن همتون میرن تا آخر آخر دست هم نمیدونی بلقدر چی گفته اما دست ما رو یاد میگیرن آیه میبرن جلو یادمون میدن که وقتی یه چیه میخوایم بگیم ما مطلق نگیم و غافل باشیم از زوایای بحث. اون ریزه کاری های بحث و خوب همه رو به ما یاد میده. وقتی خوب انسان مسلط شد بعد اگه گفت این کار واجب است یا گفت مستحبه با تسلط یعنی عالمانه داره حرف میزنه، نه این که هم تو تسامح بکنه و بگه نمیدونه. نکته دوم، ما ایرادی که اینجا باز به ذهنمون میرسه همون نکته قبلیست که مجتهدا اذن دارد از طرف امام معصوم علیه السلام، یعنی قائم مقام امام معصوم هست و ای کاش صاحب جواهر اینجاها اینا رو مطرح میکردن و اینا جزء ادله هیچی نمیارن. قبلا گفته بودیم اذن در نماز جمعه باید باشد منطقه از موجود است یا به واسطه امام خاص یا نیابت عام یا نیابت خاص یا جاری مجرا، چهار رقم آخرش بلاره. ما معتقدیم امامت خاص رو میخواد، کل چهار رقم امام خاص گفت. ایراد سوم، قبلا صاحب جواهر فرمودن که لم تدل الاخبار على الاذن تعینت الاربع. حالا که اخبار دلالت بر اذن نداره متعین است اربع ضرورتا ولو احتیاطا. اینو قبلا گفته حالا که اخبار نمیتونه اذن برای نماز جمعه رو بگه متعین است که برین چهار رکعت بخونیم ولو از باب احتیاط. ما بهشون گفتیم احتیاط نشد، احتیاج اینه که هر دو رو بخونه. اونجا گفتن احتیاج اینه که چهار رکعت بخونه. حالا خودشون حرف خودشون رو نقض کردن. الان امروز دیدید که گفتن احتیاج در جمع بین هر دوست احتمال تشریع هم نیست، به خاطر اینکه حرمت ذاتی نداره. اینم نکته سوم. نکته چهارم، این ادله ای که در آخر بحث ذکر کردن برای اینکه ما رو ترغیب بکنن به نماز جمعه، یکی حس و یکی اون توعد و یکی اون بحث اون امید دارم یه نماز جمعه بخونه، دو کم کم اومدن راجع به اینکه سلطنت اهل بیتو دارد آشکار میکنه، دو یا صلوات دارد میفرسته، داره فضائل اهل بیت علیهم السلام دارد میگه، دو داره تفعل به حکومتشون میزنه، دو به ایشون عرض کن کل اینا استحساناته، اینا دلیلی نیست که فقیه بخواد باش وجوب رو بخواد ثابت بکنه. یعنی یه سری نکات میگم خوبه اینا، اما بهش اعتماد بکنی. آخرش باید ببینیم که آیا اگر خوندیم نماز جمعه رو با چه دلیلی بگم براءت ذمه حاصل شد، با اینا بگم تفاعل میزنم به زمان ظهورشون، چون توش صلوات هست، چون توش وعظ زجره، اینا نمیتونه پشوانه یه فقیه باشه. بله میتونه در یه حد ضعیفی فقط اصل مشروعیت رو درست بکنه. اگه صاحب جواد اینا میخوان بگن که حرفی نمیزنن اینجا، اصل مشروعیت با اینا میخوان درست کنن، اشکال نداره که بگیم کار حرام مرتکب نشده به خاطر این که این همه مصلحت توشه. اما اگه میخوان بگن براءت ذمه حاصل میشه با نماز جمعه، اینا نمیشه گفت. این دلیل اینقدر محکم نیست. دلیل محکم اون وقتی که روایت اذن بدهد. ما هم ببینیم اذن برای امام خاص است. بعد اگه گفتیم مستعد، باید با دلیل محکم بریم جلو. بحث ما امور تعبدی است، یادمون نره امور تعبدی ها دلیل محکم برای اذن شارع میخواد، ولی من از پیش خودم نمیتونم تو بایستم یک کاری انجام بدم و بگم تمام شد. اینو باید دقت بکنیم. اما اصل مشروعیت که بهش میگیم مطلق، این بیان های ایشون مطلق مشروعیت و فل جمله میتواند ثابت بکنه. و صلی الله علی محمد و آله و آله.